رئیس وزارت خارجه آمریکا به شهره بیات، داور بین‌المللی شطرنج. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه کارگران توجه فرمایید با روزبه بلحری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به مناسبت روز جهانی زن 8 مارس به مشکلات زنان کارگر و مزدبگیر در ایران می‌پردازد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. بازنشستگان تامین اجتماعی یک شنبه گذشته در بیش از 20 شهر ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و با درخواست برای اجرای قانون همسانسازی تجمع کردند. تجمع‌ها از جمله در تهران، مشهد، یزد، تبریز، کرمانشاه، عراق، اهواز، خرم‌آباد، شاهرود، کرج، ایلام و شوشتر برگزار شدند. از دیگر شهرهایی که تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در آنها هم برگزار شد، کرمان، اصفهان، زنجان، رشت، شیراز، سنندج، بجنورد، خرمشهر، آبادان و شوش و هفت‌تپه بودند. اما ببینیم آنها در این تجمع‌ها چه گفتند. در کرمان:
کشور ما رو گنجه، بازنشسته تو رنجه.
کشور ما رو گنجه، بازنشسته تو رنجه.
امیر همسانسازی حق مسلم ماست.
امیر همسانسازی حق مسلم ماست.
امیر همسانسازی حق مسلم ماست.
امیر همسانسازی حق مسلم.
تجمع کنندگان در شوش شعار دادند:
مدیر بی کفایت، استعفا، استعفا.
بعد و این کافیه، سفره ما خالیه.
بعد و این کافیه، سفره ما خالیه.
و در رشت:
همسانسازی خانه به ما بشاشد. همسانسازی خانه به ما بشاشد.
خانه همه کی بودن؟ برای شرفت، همش دروبه، دروبه، دروبه.
در اصفهان هم تجمع کنندگان شعار دادند:
سید کمانا اصفهان نام می دستند اصفهان.
سید کمانا اصفهان نام می دستند اصفهان.
همکار غیر همکار نداره، بسی شهدان نداره.
همکار غیر همکار نداره، بسی شهدان نداره.
شعار تجمع کنندگان در مشهد را هم بشنویم که خواستار پاسخگویی حسن روحانی در مورد مشکلات اقتصادی شدند. بازنشستگان تجمع کننده در تهران هم شعار دادند: بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار افزایش مستمری خود برابر با سبد معیشت ماهانه هستند. پیش از این بر اساس آمار رسمی سبد معیشت ماهانه بین 8 تا 11 میلیون تومان برآورد شده است. سبد معیشت چند برابر مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی است. بازنشستگان تامین اجتماعی همچنین خواستاران هستند که با اجرای صحیح قانون همسانسازی مستمری برابر با بازنشستگان لشکری و کشوری داشته باشند. تجمع روز یکشنبه هفتمین تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در 2 ماه گذشته بود. در پی این تجمع ها محمد شریعت مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تلویزیون گفت که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از ابتدای سال 1400 همسانسازی می شود. مقام های دولت حسن روحانی پیش از این هم بارها وعده اجرای کامل قانون همسانسازی را داده بودند. بازنشستگان صنعت فولاد با تجمع در مقابل استانداری های اصفهان و خوزستان به نادیده گرفته شدن در تخصیص بودجه سال 1400 اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آنها همچنین خواستار اصلاح احکام همسانسازی مستمری ها، برخورداری از قرارداد درمان برابر با آیین‌نامه استخدامی و دستورالعمل ها، پرداخت بن مطابق با آیین‌نامه استخدامی فولاد و دیگر واحدها و همچنین پرداخت مطالبات سالهای 91 و 99 شدند. اختصاص بیمه عمر، برخورداری از بیمه تکمیلی و استخدام فرزند بازنشستگان در ذوب‌آهن و شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کارکنان کارکنان فولاد هم از دیگر خواسته های تجمع کنندگان بودند. یکی از تجمع کنندگان در اصفهان رو به دوربین خطاب به بازنشستگان گفت:
چون بیان نشستن تو خونه منتظر معجزه هستن، چرا نمیان؟
در سالیان اخیر بازنشستگان در ایران بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی و درمانی خود اعتراض و تجمع کردند. هزاران کارگر کارخانه تولید آلومینیوم ایران ایرالکو در عراق چندین روز در اعتراض به مشکلاتشان اعتصاب قضا کردند. آنها خواستار تغییر قراردادهای مدت معین به دائم، بازگشت وضعیت آیین‌نامه انضباطی به سالیان قبل، تصمیم گیری از سوی کمیته انضباطی و نه شخص مدیرعامل و جایگزینی فرزندان پرسنل با پدران بازنشسته شدند. بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل، جذب نیرو در بخش تولید با هدف کاهش فشار کار بر پرسنل، تبدیل وضعیت قرارداد پرسنل پیمانکاری و حذف پیمانکاران تامین نیروی انسانی و همچنین یکسانسازی ساعت اضافه کاری برای تمام سطوح پرسنلی و اختصاص کمک هزینه مسکن به پرسنل از دیگر خواسته های 4000 کارگر کارخانه ایرالکو بود. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران ایرالکو با ارسال نامه‌ای به دفتر محمد حسن آصفری نماینده مجلس از عراق اعلام کردند که تغییر آیین‌نامه انضباطی کار به امنیت شغلی آنها آسیب می‌زند. آنها اشاره کردند که این موضوع دست شرکت را برای برخورد با کارگران باز می‌گذارد که تهدیدی علیه امنیت شغلیشان محسوب می‌شود. اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه لاستیک پارس ساوه در روز پنجشنبه گذشته 11 روزه شد. به گزارش کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران، صدها کارگر لاستیک پارس به سطح پایین دستمزد، نبود امنیت شغلی و تعیین تکلیف نشدن صندوق تعاون کارگران این شرکت معترضند. همچنین به گزارش کانال تلگرامی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران، کارفرمای خصوصی شرکت به کارگران وعده داد که بسته‌های غذایی به ارزش 700 هزار تومان در اختیار آنها قرار دهد و 100 هزار تومان هم بابت عید کارگری اول ماه مه به کارگران پردازد. او همچنین وعده داد که دستمزد و عیدی کارگران را می‌پردازد، ولی آنان باید کار خود را شروع کنند. کارفرمای خصوصی شرکت ضمن مخالفت با افزایش دستمزدها در مورد صندوق تعاون هم وعده داد که پس از عید و تا پایان اردیبهشت ماه تصمیماتی درباره آن گرفته خواهد شد. اما کارگران خواستار شفافیت وضعیت موجودی صندوق تعاون کارگران و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل شدند. به گفته کارگران، در زمان خصوصی سازی شرکت لاستیک پارس، یکی از بندهای مفاد قرارداد این بود که کارفرمای خصوصی دست کم تا 5 سال حق اخراج کارگران ندارد، اما این موضوع از سوی او نقض شده است. کارگران شهرداری کود سید نعیم از توابع دشت آزادگان تجمع کردند. آنها به پرداخت نشدن 7 ماه دستمزد خود اعتراض داشتند. پرداخت نشدن دستمزد کارگران در مناطق مختلف ایران از جمله شهرداری ها اعتراض آنان از جمله به برگزاری تجمع و اعتصاب را به همراه داشته است. در پی ادامه افت شدید قیمت محصول گوجه فرنگی و پیاز در منطقه هشت بندی استان هرمزگان، کشاورزان خواستار اقدام سریع و فوری مسئولان کشوری و استانی برای ساماندهی بازار و جلوگیری از نابودی دسترنج و سرمایه خود شدند. به گزارش سایت هشت بندی، حدود 50,000 تن از طریق فعالیت‌های کشاورزی در این منطقه زندگی می‌کنند که افت شدید قیمت محصولات کشاورزی معیشت آنها را به شدت در معرض خطر قرار داده است. این گزارش حاکی است که به دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت نهادهای کشاورزی و بالا رفتن هزینه‌های تولید، قیمت فعلی محصولات کفاف هزینه‌های تولید کشاورزان را نیز نمی‌دهد و نابسامانی بازار محصولات در سال موسوم به جهش تولید سبب نارضایتی گسترده مردمی شده است. سایت هشت بندی با اشاره به قیمت 1000 تومان برای هر کیلوگرم گوجه فرنگی نوشت که با وجود وعده‌های مسئولان استان هرمزگان برای ساماندهی بازار فروش محصولات کشاورزان، تاکنون اقدامی در حمایت از آنها که در حال برداشت محصولات خود هستند انجام نشده است. هر سال روز 8 مارس در سراسر جهان به عنوان روز جهانی زن جشن گرفته می شود. این روز به دلیل آنکه از دل جنبش کارگری بیرون آمد، در ابتدا روز جهانی زنان کارگر نام داشت. تاریخ پیدایش این روز به اواسط قرن 19 باز می گردد، یعنی 8 مارس 1857 میلادی. در این تاریخ کارگران زن کارگاه‌های منسوجات و پارچه بافی در نیویورک در اعتراض به شرایط بد معیشتی خود و پایین بودن دستمزدهایشان تظاهرات کردند. پلیس نیز به آنها حمله کرد. 2 سال پس از آن، کارگران زن اولین اتحادیه کارگران را به ثبت رساندند. در این حال با گسترش جنبش زنان برای به دست آوردن حقوق مساوی با مردان، این روز به روز جهانی زن تغییر نام داد. روز جهانی زن یادآور دستاوردهایی است که زنان طی قرن گذشته برای رسیدن به موقعیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برابر در جامعه داشتند. این روز در کشورهای بسیاری به عنوان روز تعطیل شناخته می‌شود و از آن به عنوان موقعیتی برای تجلیل از زنان برابری‌خواه و فعال در زمینه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی استفاده می‌شود. در این ارتباط شماری از گروه‌های سیاسی و مدنی خارج از ایران در بیانیه مشترکی ضمن اشاره به مشکلات بسیار زنان در ایران نوشتند، زنان کارگر و زحمتکش ستم چندگانه و مضاعفی را تجربه می‌کنند. آنها افسودند زنان حاشیه‌نشین از امکانات حداقل زندگی محرومند و فاقد بیمه بیکاری و بهداشت زنان هستند و اشاره کردند که کار خانگی وظیفه مضاعفی بر دوش این زنان است. به نوشته سایت اخبار روز در این بیانیه تاکید شد که با شروع بحران کرونا زنان کارگر و کارمند حلقه مقدم بیکارسازی شدند و این در شرایطی بود که آنها پیش از این هم از موقعیت، حقوق و دستمزد برابر در خیلی از مشاغل برخوردار نبودند. این بیانیه از جمله به امضای شورای همبستگی پناهجویان و پناهندگان ایرانی در ترکیه، کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران در فرانکفورت، کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران در استرالیا، کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد، نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران در خارج از کشور و همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در پاریس رسیده است. در ارتباط با مشکلات کارگران زن و مزدبگیری در ایران، مهدیه گلرو فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد اشاره می‌کند.
مثل بقیه مشکلاتی که در مورد زنان وجود داره و به طور خاص میشه در مورد زنان نام برد، ما هم مسئله قوانین رو داریم اینجا، باز هم مسئله سنت و فرهنگ ضد زنان داریم. در مورد مسئله قوانین، خب ما قانون اولویت بندی کار رو داریم که در اولویت قرار میده مرد متأهل صاحب فرزند رو تا اولویت های آخر که به زنان سرپرست خانوار و زنان مجرد میرسه. اما در کنار این، سنت و فرهنگ ضد زن همین قوانین رو تشدید میکنه و ازش حمایت میکنه. خب اشتغال زنان در ایران الان در بهترین حالت توی این سالها 17-18% بوده و ما تجربه 12-13% رو هم در همین دهه 90 داشتیم به خاطر بحران های اقتصادی که وجود داشته. این آمار در قیاس با کشورهای خاورمیانه، یعنی من نمیخوام اصلا بگم که این رو ما ببریم با کشورهای دیگه مقایسه بکنیم، کشورهای توسعه یافته مقایسهشون بکنیم، در همین خاورمیانه این آمار آماریه که ته جدول اشتغال زنان قرار میگیره و به شدت نشون دهنده شکاف جنسیتی در ایران هستش. شما توی قطر یا توی عربستان هم حتی آمار اشتغال زنان رو ببینید، میبینید که شرایطشون به مراتب بهتر از مسئله اشتغال زنان هست. در کنار این فاصله بین زنان تحصیل کرده و امکان اینکه نمیتونن وارد بازار کار بشن، این باز یک موج ناامیدی رو در زنان ایجاد میکنه. اما به طور خاص در مورد مسئله زنان کارگر، کلیشه های جنسی هم این رو تشدید میکنه که کارگران زن همه ی لحظه های عمرشون کارگر هستن. در زمانی که در کارخونه هستن کارگری میکنن و وقتی که به خونه میرسن اونجا هم همزمان باز دارن به این کارگریشون ادامه میدن و در واقع در قشر کارگر و در طبقه کارگر همین کارگران زن هستند که باز تحت ظلم مضاعف قرار میگیرن به خاطر اینکه اون زمان کار نامحدودی رو تجربه میکنن. همچنین در محیط کار مرتب مورد این خطاب قرار میگیرن که آیا بر اساس استانداردهای مادر خوب بودن، زن خوب بودن یا دختر خوب بودن رفتار میکنن یا نمیکنن، زمان بیشتری رو به کار اختصاص میدن یا زمان بیشتری رو به وظایف و کلیشه هایی که براشون تعریف شده اختصاص میدن. همه اینها بار مضاعفی هست بر دوش زنان مزدگی و زنانی که کارگر هستند و کار میکنند.
از خانم گلرو درباره قراردادهای کاری نابرابر به زیان زنان، از جمله در مورد دستمزد در کارگاه‌های کوچک و خارج از شمول قانون کار میپرسم.
در تمام دنیا کارگران زن کارگران ارزانتری هستند و فمینیست‌ها در تمام این سال‌ها تلاش کردند برای اینکه دستمزد برابر در برابر کار برابر رو هم در کارخانه ها و هم در مورد مزدگیر ها و هم در حالا سطوح دیگه تعریف بکنن و در موردش حرف بزنن. اما در مورد قانون کار، ما یک بخشی رو داریم که اساسا قانون کار مشخصه که تو اون بخش هم ما میبینیم که تبعیض در مورد زنان وجود داره. من همین امروز یک پیامی رو گرفتم از یک کسی که عین اون پیامی که از اون شرکتی که براشون در واقع میخواست کار بکنه براش اومده بود، که پرسیده بود آیا شما دارای فرزند هستید یا نیستید. اگر که دارای فرزند باشید ما نمیتونیم شما رو اینجا استخدام بکنیم به خاطر اینکه ذهن شما همش مشوش هستش و همش درگیر این هستید که بچه‌تون تو چه شرایطیه و بهره‌وری شما کاهش پیدا می‌کنه. خب در یک شرایطی که قانون وجود داشته باشه، این زن میتونه بره و اعلام بکنه که برخلاف شایستگی‌های من این اتفاق افتاده و این پیام توسط اون مسئول اون کارگاهی که قرار بوده منو استخدام بکنه به من داده شده. ولی متأسفانه در ایران در کنار قوانینی و قراردادهای ناعادلانه‌ای که به اون اشاره شد، مسئله این که تو فرم‌ها به طور غیر قانونی ذکر میشه که آیا شما مجرد هستید یا متأهل هستید، آیا دارای فرزند هستید یا نه فرزندی ندارید، و هر کدوم از اینها به خاطر اینکه یک نقش دیگه‌ای رو بزن اضافه میکنه و تحمیل میکنه، امکان کار پیدا کردن اون رو سخت‌تر میکنه و مجبور میکنه اون زن رو که قرارداد نابرابرانه تری رو امضا بکنه.
او همچنین در مورد مشکل تشکل‌یابی در بین زنان کارگر و مزدبگیر و یا مشارکت اندک آنها در فعالیت‌های سندیکایی عقیده دارد.
ما تشکل مستقل کارگری با اون تعریفی که در جهان وجود داره به عنوان سندیکالیسم ما نداریم در ایران، و اینها همه در واقع زیر چتر تامین اجتماعی، وزارت کار و سازمان‌های دولتی و حکومتی هستن. اما در همین شرایطی که تشکل‌ها مستقل نیستن، باز همین دو آسیب وجود داره. یعنی ما تشکلی که حتی با همین تعریف‌ها مربوط به زنان کارگر باشه نداریم، و در تشکل‌هایی که داریم زنان خیلی کم حضور دارن. خب اینکه تشکل مستقلی برای زنان وجود نداره در بقیه حوزه‌ها هم ما می‌بینیم که با این بحران مواجه هستیم و هیچ تشکلی براشون شکل نمی‌گیره، به خاطر اینکه اساساً طبق اون تعریفی که جمهوری اسلامی می‌کنه، بزرگترین جهاد زن همسرداری و فرزندآوریه. پس جایی توی این مانیفست و تعریف زن کارگر نداره، زن کارمند نداره و زن مزدگیر نداره. پس در واقع این خودش باعث میشه که ما تشکل‌های مربوط به زنان رو نداشته باشیم، توی این تعریف قرار نگیره. اما اینکه تو خود همین تشکل‌های حالا به هر حال غیر مستقلی که وجود دارن، که تا حدی هم بعضی ها توشون تلاش‌های میکنن برای وضعیت کارگران، زنها نقش کم رنگی دارن، خب به اون در واقع عقبه فکری جامعه برمیگرده که در سایر تشکل‌ها و در عرصه اجتماعی شما حضور زنان رو کم رنگ می‌بینید، و خب این هم میتونه به خاطر محدودیت‌هایی باشه که اطرافیان برای زن‌ها ایجاد می‌کنن. یک بخشش به خاطر اینه که خب اجازه داده نمیشه و مانع ایجاد میشه. یک بخش دیگهش مانع درونی هستش که در زنها وجود داره، یعنی به هر حال به خاطر اون مسئله تاریخی که وجود داشته و اون اعتماد به نفسی که شکل نگرفته و اون تعریفی که از جامعه پذیری در مورد زنها صورت نگرفته، اینها خودشون متعلق به اون تشکل‌ها و به اون انجیوها و به اون انجمن‌ها نمیدونن، به خاطر همین ورود هم نمی‌کنن، و اگر هم ورود می‌کنن با سعی می‌کنن خیلی کم رنگ و در حاشیه یک گوشه به هر حال تلاششون رو بکنن. هر دو اینها هم آنچه که درون زنها میگذره به واسطه نسلها تربیت اینها به خاطر در خانه ماندن، و هم اتفاقی که توسط جامعه و فرهنگ مردسالار از بقیه به اونها میرسه که اجازه حضور به اونها رو نمیده، هر دو اینها تاثیر داره در کمرنگ بودن زنها در تشکل.
بخش دوم اخبار را میشنوید. خبرگزاری ایسنا خبر داد که در نخستین جلسه دستمزد شورای عالی کار، وزارت کار گزارشی از چگونگی تعیین سبد معیشت خانوارهای کارگری در کمیته دستمزد و تورم کالاهای مصرفی و خوراکی و همچنین هزینه‌های کارفرمایان و بنگاه‌های تولیدی ارائه کرد. بر اساس این گزارش، نکته قابل توجه این بود که هزینه‌های تولید کارفرمایان در مقایسه با سال 98 کاهش پیدا کرده بود، اما هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری روندی افزایشی نشان می‌داد. در این حال ناصر چمنی عضو شورای عالی کار به ایسنا گفت نمایندگان کارفرمایی دوباره بحث دستمزد منطقه‌ای را مطرح کردند که قرار شد با تشکیل کمیته راهبردی کار کارشناسی در این مورد انجام شود. او اضافه کرد همچنین قرار شد مرکز پژوهشی سازمان تامین اجتماعی گزارشی تهیه و آماده کند و نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار نظرات خود را در مورد دستمزد منطقه‌ای مطرح کنند. فعالان در تشکل‌های مستقل کارگری بارها اعضای کارگری شورای عالی کار را اعضایی تشریفاتی نامیده و تصمیم‌های این شورا در زمینه دستمزد را به زیان کارگران دانستند. به نوشته ایسنا، ناصر چمنی افسود با توجه به زمان باقی مانده تا پایان سال فرصتی برای بررسی و ورود به موضوع دستمزد منطقه‌ای نبود و بنابراین امسال هم مانند سالهای قبل دستمزد سراسری در دستور کار قرار می‌گیرد و تصویب می‌شود. طرح دوباره دستمزد منطقه‌ای در شرایطی دوباره در شورای عالی کار مطرح شده است که خبرگزاری تسنیم چند هفته قبل خبر داده بود که تلاش نمایندگان کارفرمایی برای تعیین دستمزد منطقه‌ای از سوی وزیر کار برای سال 1400 مردود اعلام شده بود. حال مشخص نیست که چرا نمایندگان دولت در شورای عالی کار با این موضوع مخالفت نکردند. البته یادآوری کنم که دولت حسن روحانی پیشتر طرحی در این مورد مطرح کرده بود، اما به دلیل اعتراض‌های گسترده فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی آن را مسکوت گذاشت. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس با اشاره به اینکه این نخستین بار نیست دستمزد منطقه‌ای مطرح می‌شود می‌افزاید:
بر اساس صنایع مطرح شده، بر اساس منطقه مطرح شده، حتی بر اساس سن هم از طرف مجلس مطرح شده. الان هم که قضیه که به طوری مطرح شده سوالات زیادی مطرحه. یعنی چی؟ درسته همزمان با روزهایی که باید بحثای تعیین حداقل دستمزد از طرف شورای عالی کار شروع بشه، دوباره این مطرح شده که بر اساس مواد 139 و 140 قانون کار این بحث سازمان داده بشه. خب اگر ما رجوع بکنیم به خود این دو ماده قانون کار، این بعد از تعیین حداقل دستمزد صورت میگیره، یعنی نمیتونه ماده 41 قانون کار نقض بکنه، بلکه یه پیمان دست جمعیه بعد از آن، و بنابراین بر اساس این دو ماده نمیتونه کمتر از حداقل حقوق تعیین شده باشه.
شماری از کارگران نفت، فولاد و مس در ایران همراه با کارگران صنایع در ساوه خواستار افزایش حداقل دستمزد به اندازه هزینه‌های زندگی شدند. در این ارتباط این کارگران با اشاره به اینکه هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ به مرز 12 میلیون تومان رسیده است، خواستار به رسمیت شناخته شدن قانون و حقوق حداقلی کارگران در مذاکرات مزدی 1400 شدند و عنوان کردند باید به فقیرسازی کارگران پایان داده شود. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ:
یه واقعیت داره که این دستمزدها اون 12.5 میلیون تومان که اینها گفتن واقعیت داره، یعنی چیزی نیستش که وجود نداشته باشه. این دستمزد حداقل هزینه‌های زندگی خانواده شهریه که گروه‌های زیادی، حالا به غیر از این گروه‌ها، خود گروه‌هایی که وابسته به حکومت هستن، یه سری از کارشناس‌های اقتصادی، همه در مورد اینکه هزینه‌های زندگی بالای 10-12 میلیونه اتفاق نظر الان دارن. بنابراین اینکه هزینه‌ها اینقدر زیاده، خب یه واقعیتیه که کارگر که نمیتونه بیاد تقاضای دستمزدی رو بکنه که کمتر از نیاز و هزینه‌های زندگی باشه. بنابراین اون تقاضای اونا تقاضای کاملا درستی هست که باید این در نظر گرفته بشه، دستمزد بر اساس هزینه‌های زندگی. حالا اگر که مشکلاتی وجود داره که مثلا مربوط به اقتصاد، وضعیت اقتصادی کشور و سیاست‌های دولته، اون دیگه باید دولت اونا رو رفع کنه. اون دیگه به کارگر مربوط نیست که کارگر بیاد 1/3 1/4 خط فقر حقوق بگیره و بعد به خاطر اینکه کارفرما میگه که خب از جای دیگه تحت فشاره به فرض که باشه.
پیش از این هم شماری از تشکل‌های مستقل کارگری خواستار تعیین 12 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده شده بودند. کارگران غیر رسمی نفت و مؤسسات وابسته هم در بیانیه‌ای نوشتند: در شرایطی که صدای اعتراض کارگران از هر گوشه بلند شده و اعلام کرده‌اند که دستمزدهای زیر خط فقر را نمی‌پذیرند و برخواست افزایش دستمزدها به بالای نرخ سبد هزینه 12 میلیون تومانی تأکید کرده‌اند، کمیته مزد شورای عالی کار به صورت دل بخواه رقم سبد هزینه را به نصف تقلیل داده است تا به همان نسبت سطح دستمزدها را پایین بکشد. آنها این اقدام را تلاشی در جهت تعرض بیشتر به زندگی و معیشت کارگران دانستند و تاکید کردند که آنها این اقدام را قبول نخواهند کرد. کارگران غیر رسمی نفت و مؤسسات وابسته نوشتند: همه می‌دانند که جنبش خواست افزایش دستمزدها به بالای 12 میلیون تومان یک جنبش وسیع و اجتماعی است و در عین حال خواست مهم هزاران کارگر غیر رسمی نفت در اعتراض‌هایشان بوده است. یکی از دست فروشان در سنندج در پیامی برای ما نوشته است که مدتی به آنان اجازه داده نمی‌شد که تا ساعت 6:30 عصر کار کنند و پس از آن هم گفتند که باید برای 15 روز کار 175 هزار تومان پرداخت کنند. این دست فروش اشاره کرد که سپاه پاسداران مانع اصلی فعالیت دست فروشان از جمله در خیابان فردوسی شده است. او پرسیده است که آیا دست فروشان باید به دزدی روی آورند؟ به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420 2211 22112 و 20420 2211 22113 در میان بگذارید.